دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز جمعه 27 آبان ماه هست و عرضم به حضور شما که 18 ماه نوامبر. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت به بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانم. عرضم به حضور شما که بزن ما اینه که اونم اشتباه عرضم به حضورت که بله اعتراضات همچنان ادامه دارد و شدتش و در حقیقت توفندگیش هر روز که میگذره خشم مردم بیشتر میشه و اینها کار رو به جایی رسوندن که اسلحه رو رو به کودکان گرفتن. نمیدونم این داستان بنزین روی آتش ریختن اینا کی میخواد تموم بشه و اینا چرا اینقدر احمقن، چرا اینقدر نادانن و چرا همه اینا به این برمیگرده، چرا این کارو میکنه، چه دلیلی داره که مرتب علیه خودش حرکت میکنه؟ به غیر از نادانی شما چه تعریفی میتونید به این بدید؟ بنابراین بذارید مثل هر جمعه در این ساعت بریم خدمت آقای آلبرت نازنین. میدونم شما پیش از من در انتظار هستید که با این نازنین حرف بزنیم، فرمایشاتشو بشنویم، تحلیلاشو گوش بدیم و استفاده کنیم. از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به آقای آلبرت و سپاسگزار از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در آمریکا و اروپا، سراسر دنیا، به خصوص در ایران، در این روزای مشکل اگر صدای ما رو میشنوین، اینو باید بگم که امید همیشه مادر پیشرفته. زمانی که یک گروه، یک دسته، یک تعدادی از جمعیت، از شهروندان یک کشور اون امید رو دارن که میتونن تغییر ایجاد بدن، اون امید باعث پیشرفت میشه، اون امید باعث میشه که این جنبش انقلابی جلو بره. و امروز وارد سومین ماه این جنبش انقلابی شدیم. درسته که این دولت شیطانی داره با سلاحهای جنگی به جنگ مردم رفته، ولی این رو من قاطعا میدونم که امیدی که در دل این جوانان، امیدی که در دل این ملت غیور هست، تغییرات رو و اون انقلاب رو پیش خواهد بود. در حال درود من با همه اونهایی که در صف اول قرار دارن و دارن این مسئله رو رهبری میکنن. بفرمایید.
ممنون. آره واقعا همینطوره که میگی و جالبه برای من. البته درون خودشون اینجور که خبرها میاد ریزش هست، یعنی هر روز که میگذره میبینیم که چه اتفاقی تو مجلس داره، کسی از نماینده‌ها ایستاده داره حرف میزنه، بعد صداشو قطع میکنن، اون از اون بالا نمیاد پایین، میگه آقا حسین آقا رو میکروفونشو باز کن، بعد یه خرطوخریه خلاصه. و خیلی خیلی برای این که چیز طبیعیه، اون آدمم مثل من مثل دیگری، اونم بالاخره تو مملکت از همون بقالیه خرید میکنه که ما میریم خرید میکنیم، همونجا میره نمیدونم لباسشو میخره که ما میریم میخره، هر چی که نیازه. الان که میگه که نمیدونم قرص آسپرین هم پیدا نمیشه، شربت سرماخوردگی هم گیر نمیاد، ساده ترین داروها الان در دسترس مردم نی، بنابراین اون سپاهی، اون بسیجی، اون نماینده مجلس، اونم تو همین مشکله، اونم وقتی میره تو خونش زن و بچهش یخشون میگیرن، بهش میگن آقا چه خبره، چرا این کارو میکنی، و اینکه میگم این حرکتی که انجام میده و اسلحه کشیده رو سینه مردم و نمیدونم
آقای ببانی، من یه نکتر من یه نکتر اینجا بگم. اسلحه یک طرف این مسئله، بر طبق گزارش هایی که گروه های حقوق بشری از داخل ایران و بقیه جاها دارن پخش میکنن و آماری که خود این دولت شیطانی داره اعلام میکنه، نزدیک به 17,000 نفر تا الان دستگیر شده، تا این زمانی که داریم صحبت میکنیم. این 17,000 نفری که دستگیر کردن، حالا به هر نحوی که میخوان، این برای جلوگیری از این پیشرفت این جنبش انقلابی میخوان که اینها رو نمیدونم اعدام بکنن یا براشون دادگاه های صحرایی ایجاد میکنن. نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که نسل سوم اون جواب رو داده به این دستگاه و اون جواب غیر از احتیاجات داخلی و در واقع اتفاقاتی که داره میفته، یک پیام داره میده به این دستگاه، به این سیستم، که ما برای آینده ایران، منظورم نسل جوان، اون چیزی که ما به زی جنریشن، جنزی بهشون میگیم و بقیه، داره به دولت این پیام میده که ما در آینده ما شماها نیستید، جمهوری اسلامی وجود نداره. اهمیت نداره اگر این مسئله 6 ماه 1 سال در سال 57، اونجا که من خاطرم شاید 13 ماه 14 ماه 15 ماه نمیدونم یه همچی زمانی ایران فلج شد تا اینکه بالاخره تغییر رژیم داده شد. ولی امروز نکته که اینجا وجود داره اینه که اون نسل جوان، نسل تعیین کننده آینده، پیام رو داره به دستگاه دولتی، دستگاه حاکمه و این رژیم توتالیته میگه که ما در آینده ایران نمیبینیم شما رو. من وقتی با ازم سوال میشه که هیچ کس اون کیو نمیدونه، هیچ وقت اون زمان رو نمیدونه، ولی یه چیزی رو من بهش مطمئن هستم که این جوانان و بچه‌هایی که این جنبش رو انداختن، امیدی به آینده ایران و امیدی به آینده ایران بدون جمهوری اسلامی دارن. و این نکاتی که برای پرت کردن عقاید گفته میشه، رهبری وجود نداره، رهبرم وجود داره، احتیاج نداره یک شخص رهبر باشه، رهبر میتونه به صورت یک کمیته انجام میشه. تنها چیزی رو که من فکر نمیکنم هنوز اون دامینوهای سقوط چیده شده، دامینوها چیده شده ولی اون دامینوها هنوز عمل نکرده، عمل زمانی میشه که این دولت شیطانی دچار دستپاچگی بشه و شروع کنه به تغییر و تعویض. زمانی که تغییر و تعویض در مقامات دولتی پیش میاد و من فکر میکنم که این جنبش در زمانی که خامنه ای حذف بشه شکل دیگری خواهد گرفت، بوی دیگری خواهد گرفت. و من میدونم که اینها اون بچه‌ها این امیدو دارن، ما تا اونجا که تونستیم در اینجا در تظاهرات که در خارج بوده پشتیبانی کردیم، ولی متاسفانه حالا نمیدونم اگه شما سوال دیگه داشتین، ولی من میخوام نقش اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها رو کشورهای غربی
میرسیم به اونجا میرسیم به اونجا اون میپرسم حتما جز سوالات که هست همین هم هست که نقش دول خارجی در این حرکت چیست. اما ادامه همین بحث شما و فرمایش شما، این نماینده داشت راجب اون نماینده های حرف میزد، 290 چند نماینده ای که گفته بودن باید این نایی که دستگیر شدن رو اعدام کنی، این اومده بود و اعتراض میکرد، میگه آقا اونا رو معرفی کنید، اخراجشون کنید، اینا که نماینده مردم نیستن که. آقا نماینده مردم که نمیره بگه آقا موکل منو اعدام کن، که این قراره که از اون مدافع حقوقش باشه. همه چیز رو سرتک کردن اینا. اون چیزی که معلومه، اون چیزی که مسلمه، اون ریزشیست که در درون این نظام آغاز شده. نکته خوبی اشاره کردی به تحول بعد از خامنه ای، یعنی اینکه اینا منتظر بودن که مردم خسته شن، مردم برگرد. یکی از زیبایی های این حرکت و اعتراض اینه که یه متفرقه، یعنی مثلا یه جا جمع نمیشن برن بگن آقا بیایم همه فردا بریم تو خیابون من فلان جای اعتراض کنیم، بلکه هر محله به محله تو همه محلات اعتراض هست. در نتیجه نیروی سرکوب توان این که بره و اینا رو سرکوب کنه نداره. خیلی خیلی داستان پیچیده است. و این یه نکته دیگه ای که هست که میخوام از شما بپرسم، این داستانی است که الان مطرح شده، اشاره کردی به تظاهرات خارج کشور، دوباره آقای حامد اسماعیلیون درخواست به تظاهرات کرده. فکر میکنی این تظاهراتی که قرار آقای حامد اسماعیلیون گفته بیاید شرکت کنید، مثل همون ماجرای برلین، پاریس، تورنتو، واشنگتن، لس آنجلس، همونجوری با شکوه برگزار خواهد شد؟ چی میبینی این بار این دعوت رو؟
من فکر میکنم غیر از مسئله که در داخل جمهوری اسلامی هست و اون دیگه، من امروز این مسئله نمیگم تئوری ریزش، من میگم این اتفاق خواهد افتاد. اون ریزش در داخل سپاه نیرویه که در واقع، من قبلا گفتم جمهوری اسلامی تنها کشوری که دو تا ارتش داره، یکی ارتش نظامی، ارتش معمولی، یکم سپاه که اونم یک قدرت نظامی، یک ارتش نظامیه برای حفظ سپاه. یعنی در واقع بستر جمهوری اسلامی سپاه پاسدارانه. پس برای اینکه این بستر نابود بشه، برای اینکه این بستر پاچیده بشه، به هم ریخته بشه، باید اون ریزش در داخل سپاه انجام بشه و انجام خواهد شد. برای اینکه شما نکته رو اشاره کردین که اونا هم بالاخره قسمتی از همین شهروندان هستن، تمامی نیروی سپاه اونهایی نیستن که ذخایر ملی ایران رو چاپیدن و در خارج در حساب بانکی هاشون هست. خیر، تعدادی از سپاه و سران هستن، ولی تمامی بقیه اونها شاید اصلا تا حالا به خارج هم سفر نکرده باشن. بنابراین اون ریزش پیش خواهد اومد و این سومین ماهه که این تظاهرات، این جنبش انقلابی وجود داره و من ایمان دارم که تغییرات و عوض شدن و سقوط این رژیم در راه خواهد بود. در رابطه با آقای حامد اسماعیلیون، من فکر میکنم که این دفعه تظاهرات بزرگتر و بیشتر و بهتر خواهد بود. برای اینکه من خودم در دو تا از این تظاهرات در لس آنجلس شرکت کردم، نکته رو در اونجا متوجه شدم. یه دهی داخل اون بدنه اصلی تظاهرات بودن، رفته بودیم و پرچم دستمون بود و مثل بقیه، یه دهی هم در اون پیاده روها یا اون کناره ایستاده بودن. خب همیشه ما یه سری تماشاگر داریم، یعنی این وقتو آقای بهبهانی گذاشته بودن که بیان اونجا، ولی یه جوری حاضر نبودن بیان در داخل اون بدنه حرکت اون تظاهرات و اون شعارها یا پیامها یا پشتیبانه رو انجام بدن. خب اون یه مسئله طبیعیه، بعضی ها دوست ندارن، بعضی ها فکر میکنن هنوزم عکسشون رو میگیرن میفرستن جمهوری اسلامی، فردا من در خونهشون رو تو نمیدونم لس آنجلس یا سیاتل یا در واشنگتن یا در نیویورک در شهر دیگه میزنن، که دیگه باید این مسئله بذاریم کنار، این رژیم به آخرهای خودش رسیده. ولی من فکر میکنم تظاهراتی که توسط آقای حامد اسماعیلیون تقاضا شده، فراخوانی، بیشتر و بهتر انجام خواهد شد، هر دفعه قوی تر خواهد شد. نکته که در این طول تظاهرات من دیدم، حداقل در اونه که من شرکت کردم، متوجه شدم هر دفعه رنگ بیشتری گرفته بود، با وجود اینکه تماشاچی داشتیم ولی هنوز رنگ بیشتر و بهتری گرفته بود، قوی تر شده بود. و من فکر میکنم هر دفعه که ما پیش بریم، به خاطر مقاومتی که در داخل جمهوری اسلامی در داخل ایران هست الان، و قدرت این که در خارج از کشور، این درسته که تا حالا تظاهرات خارج از کشور هیچ دولتی رو عوض نکرده، اینو من کاملا مطمئنم که بینندگان و شنوندگان میدونن، ولی مسئله پشتیبانی و مسئله آگاه کردن جامعه غربی و این که دولت‌هایی که دارن از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن بر ضد ملت ایران هستن، کسانی که دارن اون بچه‌ها رو میکشن و سلاخی میکنن، در واقع وقتی که این دولت‌ها پشتیبانی میکنن، اونها هم دارن این پیام میدن که شما دارین این قتل رو انجام میدین. بنابراین نقش حامد اسماعیلیون در اینجا برای آگاه کردن، دیدیم که در داخل کانادا مسائلی عوض شد، دیدیم که در داخل برلین از تمامی شهرهای اروپا، حالا پیاده، دوچرخه، قطار، اتوبوس، به هر نحوی که بود، هر کس که سازماندهی کرده بود اونم اهمیت نداره، جمع شدن و اون پیام رو دادن. و تلویزیون های اروپا و تلویزیون های آمریکا نمیتونه این پوشش رو نده، نمیتونه این اخبار رو زیر اون پوشش خبری خودش قرار بده. ملت آمریکا یا ملت های اروپایی من فکر نمیکنم بیان در خیابون یا در دستگاه دولتی به نفع ملت ایران شعار بدن، اما قصد این تظاهرات در خارج از کشور بیدار کردن مقامات دولتی و ایالتی و مقامات سیاسی خارجیه که متوجه بشن چه اتفاقات داره در ایران میفته. بدین معنی که امروز دولت‌های اروپایی مطمئنن و دولت آمریکا دارن نگاه میکنن به این تغییرات، هنوز مطمئن نیستن که این تغییرات عملی بشه، هنوز مطمئن نیستن که این جنبش انقلابی به ثمر برسه. بنابراین امروز نگرش کشورهای اروپایی سمبولیک در حال حاضر، و بنابراین برنامه‌های مثل برنامه‌ای که حامد اسماعیلیون داره میذاره بیشتر و بیشتر داره آگاه میکنه، بدین معنی که داره این پیام به کشورهای اروپایی میده و به آمریکا و کانادا که ما در اینجا هستیم و ما داریم صدای اون تظاهر کنندگان و صدای اون جنبش انقلابی در داخل ایران هستیم. این نقشه که حامد اسماعیلیون داره بازی میکنه و من سر تعظیم جلوی این بزرگ مرد فرود میارم، برای اینکه میدونم چه رنج در زندگیش کشیده و دچار از دست دادن همسر و فرزندش شده و امروز اون ایستادگی رو داره انجام میده با همه خطراتی که ممکنه براش باشه. بنابراین این پیام آقای بیگانی پیام بسیار مهمیه و به نظر من بیشتر این دفعه بیشتر از دفعات قبل فراخوانی موفق خواهد. بفرمایید.
بله، اشاره کردی به ماجرای اینکه چه تأثیری روی در رهبران کشورها میذاره. الان میدونین که مثلا 20 کشور نمیدونم صنعتی پولدار جهان دور هم دیگه جمع شدن در بالی، اندونزی، مالزی، و ولی اون چیزی که باز اشاره کردی به این که من نگاه میکنه نگاه نمیکنه بلا تکلیفه، من فهمم یکی از بلا تکلیفی ها اینه که این جنبش که در ایران وجود داره هنوز اون سرش معلوم نشده، یعنی رهبری به عنوان یک گروهی که حالا بعد بیایم بریم و قدرت رو به دست بگیریم و اداره مملکت رو به دست بگیریم، اون معلوم نیست کیه، چیه، کجاست. بنابراین خب این نمیدونه باید با کی حرف بزنه، با طرف صحبتش کیه، مردم که نمیتونن طرف صحبت دول خارجی بشن، که این که معنی نداره که. بنابراین باید نماینده های این مردم ها بیان که همون گاون ها.
آقای بهبهانی، در سیستم دموکراتیک که رهبر که تعیین نمیشه، که اون ملت هست در این سیستم دموکراسی میاد رهبر رو انتخاب میکنه. بنابراین امروز اگر
نه عزیز من، این حرفا چیه؟ یه مملکت گاورنر داره، گاورنر معنی داره
انتخاب. بعد از این
خب
مسئله
بعد کی چجوری باید اون سازوکار انتخابات کی باید ترتیب بده؟ یه سازمانی، یه گاورنری لازم داره که اون کار رو انجام بده. بدون حضور اون که نمیتونی که بری صندوق بذاری، که بعد صندوق کی بذاره، چجوری بشمرن، کجا بشمرن، کی متولی اینه. اینجوری نیست که مردم نمیدونم دموکراسی مردم اینا،
نه نه نه، منظور من
سازمان داره، سازمان
منظور من اینه که
مسئول داره،
رهبر قبل تعیین شده دیگه این دفعه نخواهد. نکته من در اینجا چیز دیگری است، این دفعه رهبری از خارج
سر این نیست. سوال شما راجبه اینکه کشورهای اروپا و نمیدونم آمریکا و اینا، من میگم دلیل این بلا تکلیف
فرد انتخاب آقای یه نفر رو با عنوان نماینده انتخاب میکنه، یه نفر رو با عنوان
چطوری
آقای ببانی امروز اتفاقی که داره میفته قدری متفاوته. ما متاسفانه به خاطر اینکه خیلی سنتی فکر میکنیم،
نه عزیز من، سنت سازمانه، یه اداره، یه دفتر، یه بقالی ساده، باید یه فروشنده معلوم باشه اون پشت کیه.
هستن آقای بهبهانی،
نگو الان مثلا آمازون اومده نمیدونم درست کرده رو اپ تلفنت میخری، یکی باید اون اپ رو درست کنه، یکی باید اون اپ رو راه بندازه، وجود نداره. ها،
جنبش انقلابی که امروز در راهه که نیومده ایران رو نابود بکنه، اومده میخواد سران رژیم رو
از بین ببره. اصلا
خب عوض کردن
منحرف میکنی داستان. چه
نه نه منحرف
نمیکنی، اصلا صحبت اینه که شما میگی که اون دول بلا تکلیف هم، من دلیلی میارم که چرا بلا تکلیفه، میگم نمیدونه با کی با حرف بزنه.
نه نه نه، من نگفتم بلا تکلیفن، من میگم هنوز به این نتیجه نرسیدن که این جنبش انقلابی میتونه رژیم رو عوض کنه. نکته من با شما فرق، هنوز دول خارجی دارن در حالت نگاه کرد. خب نه آقای بیبانی، اشتباه یعنی اینجا که امروز دستگاه سیاسی ایالات متحده آمریکا هنوز داره نگاه میکنه به ایران با تجربه‌ای که در یوگسلاوی شد که پاره پاره شد و در لیبی، در صورتی که ما اینو میدونیم ایران در خاورمیانه اهمیت دیگری رو داره و نمیتونن با اون تجربه سیاسی که در یوگسلاوی و در لیبی داشتن به ایران نگاه.
تا اینو برو بهشون بگو. یکی
من دارم اون اعتراض رو نسبت به سیاست این دستگاه. ببینم آقای بهبهانی، اگر مخالفت ملت شهروندان ایرانی آمریکایی در داخل آمریکا نبود، آیا فکر میکنید که آقای رابرت مالی میومد واسخایی بکنه؟ اگر من و شما امضا نمی کردیم، خب پس صدامون رو داریم میرسونیم. بنابراین وقتی که صدامون رو میرسونیم و آقای رابرت مالی میاد میگه که ببخشید من شکر خوردم، این حرفا رو زدم، اشتباه کردم، ایشون داره نشون میده که اون
خب
دست.
من یه جور دیگه بهت بگم پس حالا که اگه میل داری اینجوری بگیم، بذار من یه مدل دیگه بهت بگم. الان مثلا فرض کن که آلمانیه الان در اروپا پیشتازه در حمایت از این جنبش مردم ایران، در این که شکی نیست، یعنی وزیر خارجهش، رهبرشون، نمیدونم صدر اعظمشون، همه راجع به این که این جنبش انقلابی رو دارن تایید میکنن. ولی میبینی که از اون طرف گزارش میکنه که اینا دارن میرن به خاطر وضعیت نفت و گاز که لازم داره برای زمستون و وضعیت اوکراین و روسیه و تحریم و ماجراها، داره میره که نفت رو از ایران بخره، گاز رو از ایران بخره. خب این دوگانه است، اینو چجوری میخوای تعریف کنی؟ حالا
کاملا درست میگن این دوگانه هست، برای اینکه من به طور مکرر گفتم که منافع کشورهای اروپایی و دیدی که کشورهای اروپایی و آمریکا دارن فقط برای حفظ منافع خودشون در دراز مدته. امروز به خاطر اینکه جنگ اوکراین در معادله بین المللی دنیا قرار نداشت و اروپا همیشه فکر میکرد که میتونه با پوتین کنار بیاد، با روسیه کنار بیاد و ساکت نگه داره، و این اشتباه سیاسی که کردن، امروز دست به دامان حالا شما میگین جمهوری اسلامی شدن که ازشون انرژی بخرن، ولی خب تحت تحریمه و اروپا نمیتونه این کار انجام بده. امروز هنوز درست شما میگین که وزیر امور خارجه آلمان و صدر اعظم آلمان شولز دفاع کرده، ولی این سمبولیکه، هنوز کاری نکردن. اگه واقعا شما میخوان از مردم ایران و این جنبش انقلابی پشتیبانی بکنین، بیان شما بارها خودتون گفتین تحریم سیاسی بکنین. یعنی چه شما میایین دو نفر رو تحت تحریم قرار میدین، سه نفر رو تحت؟ چرا؟ برای اینکه به نظر من اینا همه کازمتیکه، اینا همه سطحیه. هنوز کشورهای اروپایی همونطوری که شما دارید میگین، همونطوری که من گفتم، هنوز امید دارن که این جمهوری شیطانی بتونه جان از این مسئله در ببره و اینا بتونن نفت و انرژی رو از جمهوری اسلامی بگیرن و در واقع حساب کرده بودن که بتونن این برجام رو دوباره جا بندازن. خب کسی هم که در کاخ سفید بود با اینا موافقت کرده بود. بنابراین یک مسئله پیش اومد به نام اوکراین و معادله رو به هم زد. چون این معادله به هم خورده، امروز آقای بهبهانی در یک سیستم فدرالیزمی که در مثل آلمان هست، نه وزیر امور خارجه نه نخست وزیر نمیتونن مخالفت بکنن، اگر که اعضای داخلی اون ایالت ها میگن که باید از مسئله جنبش انقلابی ایران پشتیبانی بکنن. خب به قول معروف در آمریکا میگن they talk the talk، یعنی فقط حرف رو میزنن برای که حرف زده باشن. بنابراین عملی انجام نداده دولت آلمان، دولت فرانسه عملی انجام نداده، دولت آمریکا عملی انجام نداده. زمانی که ما عمل رو ببینیم، یعنی این آقای بهبهانی، یعنی این که بیان جمهوری اسلامی ببرن در داخل سازمان ملل، البته اگر روسا وتو نکنن، و اونجاست که محکوم بکنن، و اونجاست. مگر با آفریقای جنوبی این کارو نکردن؟ مگر رژیم اپارتایت نجات پرست آفریقای جنوبی چطور سقوط کرد؟ با وجود اینکه معادن طلا داشت، معادن الماس داشت، معادن اورانیوم داشت و دولت‌های زیادی هم پشتیبانی کرد. نکته من در اینجا شما وقت اسماعیلین حامد رو سوال میکنین و مسئله رهبری اینه که اولین قدمی که باید برداشته بشه پشتیبانی کامل کشورهای اروپایی از اینه و ما این وظیفه رو داریم در خارج از کشور که صدای اونها باشیم. متاسفانه یک مسئله در اینجا هست، اهمیت نداره چه شخصیت هایی میرن در کاخ الیزه، اهمیتی نداره که امروز جی 20 پشت پرده دارن صحبت میکنن که با مسئله کمبود انرژی چه بکنن. این مسئله کمبود انرژی یا مسئله که کشورهای اروپایی یا شهروندانشون باید قیمت بیشتری برای انرژی بدن به این دلیل نیست که بیان برای یه دفعه دیگه هم که شده بیان دخالت بکنن و اون پشتیبانی رو از ملت ایران انجام ندن. این پشتیبانی باید امروز بشه برای اینکه این کشور، این جمهوری اسلامی داره با سلاح جنگی آدماشو میکشه و این چیزیه که هنوز اون پشتیبانی رو کشورهای اروپایی درست محکوم کردن، ولی فقط محکوم زبانا بوده، عملا نبوده. برای اینکه من میگم فعلا دارن نگاه میکنن ببینن آیا میتونن یا نه، و هرچه که این جنبش انقلابی زمان بیشتری طول بکشه در اونجاست که من فکر میکنم کشورهای اروپایی رو متقاعد خواهد کرد که به نفع یا به پشتیبانی ملت ایران بیان و دست کمکی رو بدن. خود دولت آمریکا، من چند هفته پیش به این مسئله اشاره کردم، آقای بیابانه قانونی هست در آمریکا که اینها میتونن تمامی اموال کشورهایی که تحت تحریم هستند، رؤسای اون رو، و این کشورها اگر دارن در داخل کشور خودشون حقوق شهروندانشون رو پایمال میکنن مثل جمهوری اسلامی، میتونن تمامی ورود و خارج شدن اینها رو به این کشورهای اروپایی و آمریکا بگیرن و این کارو کردن. در زمانی که جنگ اوکراین شد تمامی اون آلگارد روسیه که طرفدار پوتین بودن رو بستن، آقا کشتی هاشون رو روی دریا گرفتن، حسابای بانکی رو بستن، مصادره کردن. چرا این کارو با جمهوری اسلامی و سرانشو که میدونن کجاست نمیکنن؟ برای همینه که امروز دارن فقط به اون مسئله نگاه میکنن و زمان خواهد برد، ولی ما نمیتونیم قطع امید بکنیم و این جنبش انقلابی ادامه خواهد داشت. بفرمایید.
حتما این اتفاق میفته، یعنی من باور دارم به این حرکت مردم و اینکه این خیلی پیشا گفتیم که وقتی که الان میدونی این سه روزی که در حقیقت مردم اعلام کردن به عنوان یادی از آبان 98 و همه جای ایران، سراسر ایران که باعث کشتار در ایزه و کشته شدن دوتا کودک شد، کودک که آرزو داشت که جز دانشمندا بشه، جز مبتکرین باشه، رو با گلوله کشتن این بچه رو. و همون موقع گفتم این کرونا به داد اینا رسید و اگر مردم احساس هر لحظه که احساس امنیت بکنه از بابت کرونا با سرعت بر میگرده و انتقام میگیره، انتقام این آبان رو خواهد گرفت. و همیشه گفتم این نه از آمریکا میترسه، نه از اسرائیل میترسه، نه از جنگ، چون خودش از جنس همینه. این چیزی که این ازش وحشت داره کف خیابونه، مردمه. و الان میبینی که این برگشته با قدرت بیشتر اومده و تو خیابون ایستاده و حقشو داره طلب میکنه. حالا اگه خارجی ها میخوان حمایت بکنن نکنن، به هر حال این مردمن که اونجاست که فرمایش شما صدق پیدا میکنه و جلوه پیدا میکنه، که مردمن که تکلیف روشن کردن، مردمن که با رأی خودشون آینده خودشون رو تعیین خواهند کرد. و این اتفاق من بهش باور دارم. به هر حال من همیشه، یعنی بازم در تایید فرمایش شما، اون 57 یه ترانسفورمیشن بود، یه جوری دست به دست شدن قدرت بود. به قول خودش گفت سینی و داغ و داغ دادن دست ما بازرگان، جمله بازرگان بود. و مردم متوجه نشدند که چه اتفاقی افتاد. با سرعت یهو یکی رو تراشیدن، گفتن آقای خمینی فلان برمانه، و بیایید زیر بیرق این بیستید و بالاخره این یه پیرمرد طوری که نمیدونم بزرگای جهان میشل فوکو کارتر گفت آقا من در صورت این یک سنتی رو دیدم، یه امامزاده یه مقدسی رو دیدم که در 80 سالگی که این جاه طلب نمیتونه باشه، که این همه رو گول زد، به همه دروغ گفت، درونش یه دیو بود و اون دیو تنوره کشید اومد از 1400 سال پیش بیرون و نکبت رو به جهان آورد، نه فقط بر ایران، همه جهان رو سیاه کرد و تاریک کرد. و امروز به قول شما هرچی این حرکت بیشتر طول بکشه جا افتاده تر، شفافتر، صیقل داده شده تر بیرون خواهد اومد.
آقای بهبهانی من یه نکته رو اینجا بگم، فرمایشتون کاملا درسته، بسیار دید جالب اینجا هست. ببینید آقای بهبهانی، در سال 57 شما به همه مسائل اشاره کردید جز باورهای مذهبی. زمانی که شخصی مثل خمینی اومد روی مسئله باورهای مذهبی ملت تکیه کرده و پیام های اون موقع این بود که استقلال، آزادی و پسفند جمهوری اسلامی رو بهش چسبوندن. امروز این صحبت ها نیست. برای اینکه من اول برنامه رو به امید صحبت کردم، یعنی همین امید، یعنی این که دیگه آقا ما در اون زمان، حالا پدران ما، برادران ما، هر کسی که بود اشتباه کردن، ولی امروز دیگه رو باورهای مذهبی کسی تکیه نمیکنه. این تفاوت این دو جنبش تغییر، شما اشاره کردین که سینی داغداغ آدم دادن به آقای بازرگان یا هر کس دیگری، بله اونا آمدگی این مسئله نداشتن، کاملا درست بفهمید. ولی امروز در داخل این شهروندان ایرانی، حالا به کرونا شما اشاره کردین، کاملا درست میگین، این مسئله دو سال پیش هم میتونست اتفاق بیفته که به نظر من اتفاق میافتاد، ولی امروز کسی دیگه با اون باور مذهبی کاری نداره و در واقع میخوان بنیانگذاران اون باور مذهبی رو که همین این ولایت فقیه و جمهوری اسلامی هست رو کنار بذارن. بنابراین راه حلیه که اون بچه ها اون نسل در داخل دیده و به نظر من پیروز و موفق خواهند شد. بفرمایید.
خب بذارید با توجه به وقتی که هست بپرسم از شما که اشاره کردی به ماجرای نقش دوگانه غربی ها، ولی الان این ماجرای جیتونی برقراره و گفتگوها داره صورت می فهم میکنی این چه تأثیری توی این انقلاب و خیزش مردم خواهد داشت؟ آیا این میتونه همون نقش گوادالوپ رو بازی کنه؟ چی میبینی این صحنه؟
من فکر میکنم ما هنوز به اونجا نرسیدیم. زمانی که اون کنفرانس گوادالوپ انجام شد، زمانی بود که حداقل باور من بر اینه که تصمیم گیری ها گرفته شده بود توسط دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی غرب و رهبران سیاسی اون کشورها در اون کنفرانس فقط با همدیگه مشاوره کردن و خواستن که موافقت همدیگر اعلام بکنن برای اینکه شاه فقید رو و مسئله شاهنشاهی رو در ایران خاتمه بدن. امروز تفاوت قدری بیشتره. دلیلش هم اینه که در سال 1978 و 9 که اون داستان انقلاب اسلامی یا بهمن 57 وقتی اتفاق افتاد، در ایران، در سراسر دنیا در واقع مسئله دیگری مطرح نبود و در واقع قدرت‌های بین‌المللی و ابرقدرت‌ها همونطوره که ما می‌خواستیم بگیم دو قطب بودن، یعنی یک قطب اتحاد جماهیر شوروی بود و یک قطب هم ایالات متحده آمریکا. امروز معادله قدری متفاوت تره. امروز ما مسئله رو با نام جنگ روسیه و اوکراین داریم که از نقطه نظر اقتصادی، غذایی و به هر نحوی که بخوایم بگیم دنیا رو تحت تاثیر قرار داده. بنابراین عوامل تعیین کننده دیگری هم هست. این مذاکرات جی 20 که باور من بر اینه که اولین مسئله که بین این رهبران بین 20 کشور و بیشتر البته مطرح شده، به نظر من مسئله انرژی بوده و کمبود انرژی در کشورهای اروپایی و زمستان سختی که حتی الان زمستان اروپا هست در پیش رو هست. بنابراین با در نظر گرفتن مقایسه تاریخی که اون موقع دو ابرقدرت بیشتر نبودن و مسئله جنگی دیگه مثل جنگ اوکراین نبوده که کشورهای اروپایی را تحت تاثیر قرار بده، این دفعه این G20 من نمیتونم بگم که برای تصمیم گیری آینده ایران صحبت‌هایی شده، قدر مسلم بین رهبرانی که مطرح هستند، منظورم کشورهای اروپایی و چین، صحبت‌هایی شده، ولی باور من بر اینه که هنوز این کشورها، حتی خود ایالات متحده آمریکا، باور نداره که این جنبش انقلابی میتونه پیروز بشه. ولی زمانی که ما میایم اشخاصی مثل بیل کلینتون میان صحبت میکنن، اوباما، پرزیدنت اوباما صحبت میکنه، آقای مکرون میان، خانم علی نژاد و بقیه رهبران فمینیست ایرانی، اروپایی، آمریکایی رو در باشون ملاقات میکنن، و زمانی که تمامی کشورهای اروپایی حالا در پارلمانشون یا در مطبوعاتشون انعکاس این خبر رو میدن، اون تصمیم گیری هنوز انجام نشده در رابطه با جمهوری اسلامی. امروز هم کشورهای غربی، من اشاره کردم از نقطه نظر سیاسی و تصمیم گیری که به نظر من غلطه، اینها دارن ایران رو در مقایسه میکنن با یوگسلاوی، دارن مقایسه میکنن با لیبی. البته فراموش نکنیم در هر دو کشور دخالت مستقیم نظامی کشورهای اروپایی پیش اومد، ولی من فکر میکنم مطلب مهمتری هم امروز در این G20 انجام شده. برای اینکه میگم برای ایران تصمیم گرفته نشده و نمیتونیم مقایسه تاریخی با گوادالوپ بکنیم. چرا؟ برای اینکه توجه بفرمایید که پیامدهای دخالت عمیق جمهوری اسلامی در مناقشه اوکراین مورد بررسی قرار گرفته. این مسئله یه که اینها نمیتونستن نادیده بگیرن. این یک تهدید مستقیم برای اروپاست. وقتی من میگم تهدید مستقیم برای باید بگم تهدید مستقیم برای امنیت اروپا هست. چرا؟ چون که تحولی که رهبران ناتو حداقل انجام دادن یا مورد بررسی قرار دادن اینه که تونستند روسیه رو در مقابله با این مسئله در اوکراین متوقف بکنن، و من فکر میکنم که خود آقای پوتین هم متوجه شدن که در روسیه شکست، بخش در اوکراین شکست خوردن، نه به خاطر اینکه نیروهای اوکراینی اومدن چند تا منطقه حساس رو گرفتن، خب نه گرفتن، ولی امروز اگر سازمان ناتو و کشور ایالات متحده آمریکا اومده اقداماتی رو کرده که حمایت از کشورهای اروپایی کرده، باید اون اقدامات از کشورهای خاورمیانه برای امنیت اونها انجام بشه. این مسائلی که داره در G20 مورد بررسی قرار میگیره. وقتی که محمد بن سلمان میره اونجا، محمد بن سلمان دو تا مسئله براش بیشتر مهم نیست: یک، صادر کردن نفت با قیمت بالا; دو، امنیت عربستان سعودی. بنابراین امروز وقتی که جمهوری اسلامی میتونه با مسئله پهپادهای خودش و صادر کردن این پهپادها به روسیه و شرکت این پهپادها در داخل جنگ اوکراین، من نه تنها G20 رو تحت تاثیر قرار بده، بلکه محمد بن سلمان رو دوچار وحشت بکنه. چون در هفته پیش هم خبرها اومد که زدن یه نفتکش اسرائیلی رو توی خلیج عمان که زیر اخبار پوشش اخباری قرار نگرفت، به خاطر اینکه این پوشش خبری با این مسائلی که اتفاق می افتاد بسیار بسیار براشون حداقل مهمتر بود. بنابراین امروز ما به جایی رسیدیم که میتونیم این مقایسه رو انجام بدیم که کشورهای G20 مسائل دیگری هست، نمیخوام بگم مهمتر از مسئله جنبش انقلابی که در ایران هست، ولی امروز اولویت کشورهای G20 و این مذاکرات مسئله جنگ اوکراین، متوقف کردن روسیه، و همونطور که گفتم حمایت امنیتی و حمایت از کشورهای اروپایی و کشورهای خاورمیانه است. مسئله این نیست که 10 روز پیش بود که دستگاه اطلاعاتی، البته خب این خبر رو باور من بر اینه که موساد به عربستان سعودی داده بود که جمهوری اسلامی در فکر حمله به عربستان سعودی برای اینکه
خب همین میخوام اصلا همینجا بپرسم، اتفاقا خوب جایی رفتی که این رو مطرح بکنم که علارغم همه این داستان ها در اعتراضات مردم که دنیا رو به راستی متحیر کرده و همه ایستادند و هورا میکشند برای این جوانا، دخترها، پسرایی که دست خالی سینه سپر کرده برای رسیدن به آزادی، کلمه مقدس آزادی، و این براش مهمترین موضوع آزادی. ولی میبینیم که جمهوری اسلامی از یه طرف دیگه مشغوله، یعنی هم یه تیم فرستاده در آذربایجان، در گرجستان، نمیدونم که ترور کنه تاجر اسرائیلی رو، ترور کنه، نمیدونم اون آدمه رو اونجا بزنه، نمیدونم سوخت موشک فرستاده به یمن که بتونن باهاش موشک درست کنن به یمن رو بزنن. میدونیم که موشک ها رو الان بردن در خود یمن، اونجا سرهم میکنن، مونتاژ میکنن، سوار میکنن، و میگو برای 16-17 تا موشک این سوخت فرستاده که ظاهرا مثل این که کشتی رو آمریکایی گرفتن، ولی سوخت ها رو بردن ریختن تو دریا. چرا این کار کردن و این جمهوری اسلامی چیه؟ دو وجه داره، یه وجهش اونه، یه وجهش اینه. این صحنه ها رو چجوری تعریف میکنی؟ دلم میخواد بشنوم نظر شما رو.
نکته جالبه آقای مبانی، در 2 یا 3 ماه اول جنگ اوکراین یه سری از محموله های نظامی، اسلحه نظامی که از طرف ناتو و کشورهای اروپایی و آمریکا برای اوکراین فرستاده بودن، در یکی از این جبهه ها وقتی که چون الان اسلحه که برای اوکراین میفرستن مستقیما میره وارد صحنه جنگ، در یکی از این صحنه های جنگ یه مقدار از این اسلحه های پیشرفته یا ناتو، اروپا و آمریکا میفته به دست روسا. روسا هم دیگه چون دیده بودن در 2-3 ماه اول کاری از پیش نیارن، این مهمات و اسلحه رو سوار هواپیما میکنن میفرستن به جمهوری اسلامی. و در اونجا بوده که البته این قولی بوده که روسا داده بودن که ما هر چی اسلحه از اینا بگیریم به شما میدیم که شما ریورس انجینیرینگ، مهندسی معکوس بکنین و این سلاح‌ها رو تولید بکنین و بیارن بدن به روسا که بتونن جنگ رو ادامه بدن. من از این نقطه نظر دارم این مسئله رو برای شما میگم، برای اینکه وقتی روسا این سلاح رو به جمهوری اسلامی دادن، تونستن در مقابلش این پهپادهای خیلی ارزون 20,000 دلاری رو بگیرن که یک بار مصرف هم هست، که شاید جمهوری اسلامی ارزون ترین نوع این پهپادها رو داره تولید میکنه. بنابراین زمانی که ما این آگاهی رو داریم که این پهپادها، حالا شما اشاره کردین به این سوخت این موشک‌ها که ریختن، البته شما راجع به آذربایجان وقتی صحبت می‌کنید، آذری‌ها اینجا خیلی تحت فشار هستن و در چند هفته آینده سفارت در اسرائیل باز می‌کنن که بتونن رابطه رو با اسرائیل از نقطه نظر امنیتی و در واقع سیاسی تقویت بکنن. زمانی که نگاه می‌کنیم روسیه چی کار داره می‌کنه با جمهوری اسلامی، این سلاح ها رو میده که جاش پهباد بگیره، زمانی که نگاه میکنیم که از اون طرف جمهوری اسلامی میاد و شما اشاره کردین سوخت ها رو به دریا ریختن، البته من فکر میکنم اجبار داشتن اینها این کار رو انجام بدن برای اینکه در حال حاضر رابطه در واقع سیاسی یا جور دیگری بین عربستان و حوثی ها نیست، اما حوثی ها دارن با عربستان سعودی صحبت میکنن برای اینکه باید نتیجه هم برای اون جنگ باشه. جمهوری اسلامی نمیخواد که حوثی ها برگردن به دامان عربستان سعودی، بنابراین کاری که دارن میکنن اینه که چه از نقطه نظر پهپادی، چه از نقطه نظر موشکی، همون کاری که دارن در سوریه، همون کاری که دارن در حزب الله در لبنان دارن انجام میدن و همون کاری که دارن در عراق انجام میدن. البته در عراق هنوز نتونستن اون بیسی رو که میخوان تقویت بکنن که بتونن در واقع عراق هم بیارن زیر سلطه کامل خودشون. عراق هست، جنوب عراق هست، ولی خب بقیه عراق در واقع اونجا نیست. دلیلی که جمهوری اسلامی میخواد این عمل انجام بده برای اینکه احساس سران جمهوری اسلامی اینه که ما اگر قدرت خودمون رو در خارج نشون بدیم میتونیم کشورهای غربی رو متقاعد بکنیم که با ما در نیافتن، با جمهوری اسلامی در نیافتن، برای اینکه ما منطقه رو هی به هم میریزیم. بنابراین در این حادثه، حالا در گرجستان که میخواستن سفیر یکی از بازرگانان یا کسی رو در یهودی رو در اسرائیل رو در گرجستان بکشن، تمامی اینها با در نظر گرفتن اینکه هفته آینده جام جهانی در قطر شروع میشه، این مسائل موشکی که در بین حوثی ها که حالا نتونستن در واقع به ثمر برسونن اون سوخت رو، نشانگر این بوده که جمهوری اسلامی خودش رو داشته آماده میکرده با برای به نظر من به هم ریختن جام جهانی یا ایجاد ترس، رعب و وحشت بین کسانی که دارن میرن اونجا. خب من اشاره کردم که یه دونه کشتی نفتی اسرائیل رو که متعلق به یک شرکت اسرائیلی بوده رو در خلیج عمان زدن با یکی از این پهپادها، ولی خساراتی به دست زیاد به دست نمید و این کشتی باربری نفتی در حال مسیر خودش هست که البته به بندر بلکه خواهد رسید، مورد تعمیر قرار میگیره. خب حالا اگر قرار بشه که بیان نفت کشارم مسلح بکنن به سیستم راداری یا ضد پهپادی، به نظر من این مسئله انجام خواهد شد. ولی من وقتی مسئله قطر رو اشاره میکنم بهش که جام جهانی داره درش صورت میگیره، وقتی که نگاه میکنیم که قطر با اسرائیل رابطه سیاسی نداره ولی برای 35 هزار نفر اسرائیلی ویزا صادر کردن که وارد قطر بشن، حالا بالاخره یا طرفدار بازی ها هستن یا سری ماموران اطلاعاتی میان اونجا، برخوردهایی هست، یا اینکه از این نفت قطر خواسته که قدری از امنیت این بازی ها رو با یک چشم دیگری مثل چشم امنیتی و قدرت امنیتی اسرائیل نگاه بکنن که شاید مسئله بهتری باشه. بنابراین اینها همه فرصت طلبی جمهوری اسلامیه که از هر اتفاقی در منطقه داره میفته. بمبگذاری استانبول بود، ما هنوز نمیدونیم، PKK این رو انکار کرد، ما نمیدونیم که این کار جمهوری اسلامی بوده یا نه، میتونه کار جمهوری اسلامی باشه. چرا؟ برای اینکه میگن امروز در داخل تمامی ایران دوچار تشنج، دوچار تظاهرات، اما مثلا کشورهای دیگه این مسئله رو نداره. خودشون هم گفتن که ما میام شلوغ میکنیم این کار رو انجام میدیم. بنابراین تمامی اینها برای به هم زدن صلح و آرامش، اگر صلح و آرامش در خاورمیانه وجود داره. بنابراین این کشورها و تمامی این مسائلی که در اتفاق میفته، باید کشورهای غربی یک جبهه کاملا متحد در مقابل جمهوری اسرائیل، جمهوری اسلامی بگیرن که بتونه حداقل این منطقه رو بیشتر از این که هست وارد تشنج و جنگ و خونریزی نکنه. دنبال این اقدامات بازم باشید. جمهوری اسلامی تا زمانی که سر کار باشه به حوثی ها اسلحه میده، به حزب الله اسلحه میده و به بقیه گروه های نیابتی که دارن. برای این چیز تازه ای نیست و فقط اتفاقی که خواهد افتاد اینه که متاسفانه گروه هایی هستند که هنوز باور دارن که جمهوری اسلامی یک قدرت در واقع منطقه اسلامی هست که میتونه از اونها پشتیبانی بکنه. ولی من و شما میدونیم که شنوندگان و بینندگانمون هم میدونن که تمامی اینها، من همیشه اینو گفتم که گروهی مثل حوثی ها فقط برای پول کار میکنن، من جمله گروه های نیابتی دیگه. بفرمایید.
بله، اما یادمون باشه که تمام این داستان ها با همطور که شما اشاره کردید، روسا مثلا فرستادن که ریورس انجام بدن، ریورس انجینیرینگ، مهندسی معکوس، یعنی باز کن ببین چیه توشو، بعد دوباره ببین میتونی اینشو سوار کنی و درست بکنی. خب این بدون ابزار غربی که نمیتونه این کارو بکنه. اون روز که فریاد میزدم که آقا قطع رابطه سیاسی باعث میشه که این دسترسی به این ها نداشته باشه، این با حزب الله و هشت شعبی و بورکینا فاسو که نمیتونه به صنعت پهباد دسترسی پیدا بکنه، اینکه الان مثلا معلوم شده که نمیدونم دوربین اسرائیلی تو پهبادیست که داره توی روسیه فعالیت میکنه. خب من یاد یه داستانی انداخت توی دوره جنگ عراق، جنگ اول که معروف بود به جنگ خلیج. بعد من میگفتن که عراقی ها با موشکاشون مواضع آمریکا رو مورد هدف قرار میدن، ولی وقتی آمریکایی‌ها میخوان اینا رو سکوهای پرتاب رو بزنن میزنه جای خالی. بالاخره با این مال جدا مال 30 چند سال پیشه، تکنیک خب خیلی فرق کرده. امروز اومدن با ساتلایت عکس گرفتن، معلوم شد که اینا رو یه کامیون اسکانیا سوار کردن. مدیر عامل کارخونه اسکانیا رو آوردن تو تلویزیون سوئد و ازش پرسیدن که آقا داستان چیه، شما چجوریه که این کامیونای شماست که اینا موشک رو کامیون شما سوار کردن، وقتی شلیک میکنه کامیون حرکت میکنه میره، بنابراین وقتی اونا میخوان بزنن سکو رو از بین ببرن سکویی وجود نداره، میخوره جا خالی. این مدیر عامله خیلی ریلکس و خونسرد گفت ما که کاری نکردیم، ما ماشین فروشیم، ما ماشین میفروشیم، اگه یه نفر ماشین رو برداشت رفت تو خیابون تصادف کرد یکی رو زیر کرد، شما باید بیاییم میرین یخه ما کارخونه رو میگیرین یا میرین یخه راننده رو میگیرین. و اون یارو بهش نگفتن که آقا شما اینو مودیفای کردی، شما این شاسی این ماشین شاسی کامیون معمولی نیست، اگر رو کامیون معمولی اینو سوار کنم اون موشکی که بره بر اساس قانون فیزیک نیرویی که وارد میکنه به این شاسی ماشینه رو میپیچونه به همدیگه نابودش میکنه، ولی هیچکی این سوال ازش نکرد. حالا وقتی از این میپرسی میگه که ما دوربینا رو تو بازار فروختیم، خب یکی رفته خریده داده به اینا.
نمیدونم، اجازه من یه توضیح کوچیک جالب بود داستانه، یه توضیح کوچیک اینجا بدم. از پهپادهایی که سقوط کرده و بالاخره اینا برداشته شده در روی زمین، لاشه‌هاش و اینها برگردوندن حالا یا به آمریکا یا به اسرائیل یا به هر کشوری که دادن، 75% از قطعاتی که در پهپادهای دو نوع پهپاد مهاجر اون که جمهوری اسلامی داده به روسیه، 75% این قطعات، 75% قطعات ساخت آمریکا بوده و آلمان. موتور اینها در داخل آلمان تولید شده، فرستاده شده به چین و این شرکت آلمانی که اینا هی دارن سفارش میدن از اینجا متوجه شدن که اینا چین که اینقدر نمیتونسته اینها رو ببره استفاده بکنه، پس داره به جای دیگه میره. و وقتی که اونها دیدن در اوکراین موتورهای آلمانی، دوربین مادون قرمزی که روی این پهپادها بوده ساخت اسرائیل، وقتی که اون شرکت اسرائیل رو مورد سوال قرار دادن که شما چرا این دوربین ها رو به جمهوری اسلامی دادین، اونا گفتن ما به جمهوری اسلامی ندیم، ما این دوربین های مادون قرمز رو فروختیم به کشورهای اروپایی یا صادر کردیم به قبرس یا هر جای دیگه. بعد از وزارت دفاع اسرائیل سوال کردن که چرا جلوی این دوربین ها رو نگرفتین، جواب وزارت دفاع اسرائیل بوده که این دوربین ها شامل اجازه مخصوص یا نظارت امنیتی نبوده. یعنی منظورم اینه که یک حالت نمیخوام بگم ساده‌ای داشته، ولی خب ساده سازی این پهپادها اجازه داده که جمهوری اسلامی امروز بتونه اینها رو تولید بکنه. آمریکا این قول رو داده، یعنی وقتی که اومدن نگاه کردن که 75% قطعات ساخت آمریکاست، شرکت تکساس اینسترومنت قطعاتی رو که یعنی بدون این اصلا نمیتونه پرواز بکنه این پهپادها، ساخت آمریکاست. وقتی که اومدن نگاه کردن دیدن که دولت آمریکا قول داده که این زنجیره تامین رو برهم بزنه، من بعید میبینم. ولی امروز در داخل جمهوری اسلامی دو سازمان هستند که این برنامه ها رو دنبال میکنن و اون مسئله اسلحه سازی ایران رو جمهوری اسلامی رو دارن به جلو میبرن. یکی اون سازمان مرکز تحقیقات ایرانیه که نیروی هوافضای سپاه و دیگریش هم صنایع هوانوردی قدس هست که اینها در واقع این دو سازمان تمامی تحقیقات و اون مسائل پیدا کردن اون قطعاتی رو که من گفتم. امروز قطعات هواپیمایی یا موتور رو فقط در داخل آلمان نمیسازن، آلمان میتونه اون رو لایسنس بده، اجازه بده مثلا در چین بسازن، در جای دیگه بسازن. بنابراین این فضا ایجاد شده که جمهوری اسلامی با تمام تحریمات سنگین اینها رو درست بکنه و بیاد داخل جنگ اوکراین تأثیرگذار باشه. من نمیگم که روس‌ها به خاطر این پهپادا دارن جنگ رو میبرن، خیر. امروز ولادیمیر پوتین میدونه که در اوکراین باخته و امروز تنها کاری که ولادیمیر پوتین داره میکنه اینه که تا اونجایی که بتونه خرابکاری بکنه، از بین ببره اقتصاد، زیربنای اقتصادی اوکراین رو از بین ببره. بنابراین وقتی که بالاخره جمهوری اسلامی این اعتراف میکنه که بله ما یه تعدادی پهپاد دادیم، در اینجاست که این کشورهای غربی همونطور که من گفتم باید صحنه رو عوض بکنن و جمهوری اسلامی تحت محاصره سیاسی، محاصره سیاسی میشه محاصره اقتصادی، و جلوی رفت و آمد این اوباش و ارازه رو به خارج از ایران بگیرن که اینها نتونن بیان. و در واقع میبینیم که همین ماموراشون هستن که میان بالاخره در اروپا و کشورهای دیگه این اجناس رو پیدا میکنن، قرارداد رو میبندن، یا حالا توسط شرکت‌های چینی یا اون 8000 شرکتی که سپاه پاسداران در خارج از ایران داره میتونن کنترل میکنن. بنابراین من فکر کردم این نکته جالبه که بگم که حتی اسرائیلی ها میدونن، حالا اگر ما فقط دوربینش امروز متوجه شدیم، ولی من فکر میکنم قطعات دیگری هم ساخت اسرائیل هست، اونم به این دلیل که اسرائیل در مسئله پهپاد یکی از پیشرفته‌ترین کشورهاست و رابطه بسیار نزدیکی با ترکیه هم دارن. ترکیه در اوکراین کارخونه تولید پهپاد داره و در واقع حتی پهپادهای ترکی که در اوکراین تولید میشه بسیار بسیار گرانتر، حدود 1 تا 2 میلیون دلار قیمت داره، ولی باز به نظر میرسه که به جای این که از این همه هوش، دانایی و پیشرفت بتونن در راه درست، منظورم جمهوری اسلامی، استفاده بکنن، میان وسایل را درست میکنن که به جایی که به جان انسانها کمک بکنه انسانها را از بین میبره. بفهم.
آره دیگه، یعنی یه بازی شوخیه در حقیقت. و امروز دوباره میگه که قدرت‌های غربی از ایران خواستن که به قطعنامه های شورای حکام توجه کنه، چون دیروز ظاهرا اونا یه جلسه ای داشتن و یه قطعنامه علیه ایران دادن، ایران رو محکوم کردن. اینا فقط در حد حرفه، یعنی هیچ چیز در عمل نیست، وجود نداره. و اون ادهی که انتظار دارن که فرض کنید که از غرب کمک بگیرن، اونایی که رفتن نمیدونم جلوی امارات کنگره یه هفته از خوابیدن، 2 هفته از خوابیدن، این کمکت نمیکنه، این قرار نیست به تو کمک کنه، باید دست تو به سمت مردم دراز کنی و از مردم یاری بخوای و به مردمت کمک کنی. بریم جلوی امارات آمریکا که چی بشه؟ مثلا اینا بگن آقا نکن، اون میگه چش شما گفتی ما دیگه از فردا این کارو انجام نمیدیم. حالا همین داستانی که شما تعریف کردی که 75% اینا ساخت آمریکا و اسرائیل و اینهاست، خب واقعا شرم‌آوره. آدم تعجب میکنه که بعد نمیدونم میگه که تحریم کردیم ایران. بذارید بریم سراغ وضعیت، چون چند بار به صحبت پوتین و اوکراین اینا شد. چی میبینی؟ آیا واقعا پوتین در جنگ اوکراین شکست خورده؟ چیه ماجرا؟ چی میبینی این صحنه را؟ چرا این اتفاق اساسا افتاد؟ تحلیل شما چیه از این شرایط؟
خب دلایل حمله پوتین و روس‌ها به اوکراین دیگه به نظر من به اندازه کافی مورد پوشش قرار گرفته. ایشون نسبت به کسی که در کاخ سفید بود احساس میکرد که بایدن آدم ضعیفیه و عکس العملی نشون نخواهد داد. روس‌ها اروپا رو بیشتر محاسبه کرده بودن تا آمریکا رو. ولی اتفاقی که افتاد اینه که امروز شخصی که در کاخ سفید اقامت داره، منظورم پرزیدنت بایدن هستن، با هوشیاری کامل تونستند بدون اینکه هیچ نیروی آمریکایی وارد اوکراین بشه، یک جنگی رو که روزها شروع کردن بتونن، من فکر میکنم اوکراینی ها برنده شدن. درسته که حالا این مقداری از کشورشون رو از دست دادن، برای اینکه اونم یک مناطق استراتژیک بسیار حساسی بود از نقطه نظر متوسل کردن دریای آزوف به دریای سیاه. بنابراین روزها به هر نحوه که بود کریمه و اون مناطق رو میگرفتن و موقع هم تحت کنترلشون بود، منتها این دفعه خواستن که دیگه در واقع ملحق بشه به روسیه. مسئله که امروز پیش اومده اینه که پوتین نمیخواد قبول بکنه که در اوکراین شکست خورده. قصد پوتین این بود که در ظرف چند روز یک دولت طرفدار روسیه در کیف پایتخت اوکراین مستقر بکنه و راحت بشه، همون کاری که در روسیه سفید بلاروس این کار کردن یا همون کاری که در بقیه مناطق انجام بدن. اون اشتباه نظامی روسها در اول که از سه منطقه میخواستن حمله بکنن امروز انجام نشده و روسها دیدیم که اون منطقه کرشان رو به ول کردن، اومدن برای اینکه بتونن با نیروهایی که دارن از مناطق دیگه محافظت کنن. این صحنه جنگه و در واقع حالا در خبرها اومده بود که یک موشک روسی در خاک لهستان افتاده که البته لهستانیا گفتن که روسا به ما حمله کردن. اینجاست که به نظر من خیلی مهم بود، کرملین بلافاصله این مسئله رو انکار کرد، یعنی خواست به آمریکا بگه که ما با لهستان هیچ مسئله نداریم و ما حمله نکردیم. بعد متوجه شدن این موشک زمانی که موشک روسی که مال اوکراین بوده، زمانی که برای سیستم ضد دفاعیشون به کار افتاده بوده، ترکش هایی از این موشک وارد خاک لهستان میشه، دو نفرم کشته میشن و و و. ولی انکار کردن روسیه یعنی که ما بیشتر از این نمیخوایم جنگ رو گسترش بدیم. امروز صحبت از صلح آمده، آخر هر جنگی صلحه. هر کسی میره هر کسی رو در دادگاه شکایت میکنه یا هر کشوری که با کشور دیگه وارد جنگ میشه، جنگ ایران و عراق آخرش با مذاکره تموم شد، جنگ اول گلف با مذاکره تموم شد، جنگ دوم گلف با مذاکره تموم شد، جنگ های عرب و اسرائیل بالاخره آخرش همه مذاکره تموم شد. حتی اگر حماس و اسرائیل هم وارد اون جنگ های کوتاه مدت بشن، آخر سر باز یه نفر میاد میانجی میشه، صحبت میکنن، میرکن. بنابراین امروز هم اگر بخوایم دوباره یادی از دکتر هنری کیسینجر بزرگمرد سیاسی آمریکا بکنیم که در چند ماه پیش گفتن که آخر جنگ اوکراین باید مذاکره بشه و اوکراینی ها باید قسمتی از اراضی خودشون رو به روسا بدن. بنابراین صحنه جنگ امروز روسا در داخل خودشون، کرملین، دستگاه سیاسی کرملین مسئله صحبت سیاسی رو داره، یعنی صلح رو داره شروع میکنه و من فکر میکنم در یه مقطع زمانی اوکراین پیشروی نظامیش دیگه محدودتر میشه، چون زمستان سخت باز در راه در اونجا و نمیتونن نیروهای نظامی نمیتونن برن به جنگن با اون تانک ها و نفرورهای نظامی نمیتونه. بنابراین به خاطر همینه که روسا از چند هفته پیش شروع کردن به حملات موشکی و حملات پهپادی، برای اینکه هر چقدر که اون مسئله پیشروی نیروها و تانک ها و سلاحهای زرهی مشکل تر میشه، باید متوسل بشن به موشک و پهپاد و حملات هوایی. بنابراین اوکراین به نظر من نباید بیشتر از این زیربناهای اقتصادیش رو از دست بده، چون تا یه اندازه کشورهای اروپای غربی و آمریکا میان کمک میکنن برای بازسازی، امید آقای زلنسکی اینه که تمامی اراضی از دست رفته را پس بگیره. من چنین چیزی رو نمیبینم. به نظر من اون شبه جزیره کریمه که اصلا تمام شده است، مال روسا خواهد بود. حالا اگر تونستن بعضی از اون مناطقی که در داخل خاک اوکراین هست بگیرن، خب دیگه به قول معروف ناز شستشون و اون هم من قدر مشکل تر میبینم. و من فکر میکنم که زمان این رسیده که این دو کشور در داخل ایالات متحده فشار زیادی رو آقای پرزیدنت بایدن هست که وارد اوکراین رو متقاعد بکنه که وارد مذاکره بشه. و اوکراین هم در واقع تا اونجایی میتونه رجزخانی برای روسا بکنه که آمریکا و ناتو کمکش بکنه. یعنی اگر کمک های نظامی ناتو و آمریکا قطع بشه، خب اونها نمیتونن اون مسئله رو انجام بدن. فراموش نکنید که در این 6 ماه 7 ماه گذشته ناتو و نیروهای آمریکایی در داخل اوکراین نیروهای اوکراین رو تعلیم دادن برای سلاح‌های جدید و در واقع تاکتیک‌های جنگی که من فکر میکنم از داخل پنتاگون داره رهبری میشه. بنابراین این زمستانی که در جلو هست پیشرفت‌های نظامی برای هیچ کدوم، نه برای اوکراین نه برای روسیه، در نظر گرفته شده و من فکر میکنم هر دو در همون جایی که هستن میمونن و شاید مذاکرات بتونه به یک نحوی شروع بشه که حداقل از این کشتار و از این در واقع سلاخی که روس ها بدون برنامه ریزی پیاده کردن جلوگیری بشه. نکته آخرم اینه که اگر به صحبت آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گوش بکنیم، ایشون نمیگه من نمیخوام وارد مذاکرات صلح بشم، میگه من با این رئیس جمهور روسیه نمیخوام وارد مذاکرات صلح بشم، یعنی پوتین. بنابراین آقای زلنسکی به طور غیر مستقیم میگه که من آمادگی مذاکرات رو دارم، من نسبت به این خوشبین هستم، ببینیم در چند هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. بفرمایید.
ولی حرفا با حرفای روز اول فرق داره. یعنی روز اول میگفتش که من میخوام برم نازی ها رو بزنم، 8 سال ظهور نازی ها در اونجا کافیه، و شما به درستی اشاره کردی که او همه اشتباه محاسبش رو در روی آمریکا بود و اینکه بایدن نمیتواند و توان این کار رو نداره و پوتین، یعنی در حقیقت ترامپ اون شالوده ناتو رو از بین برده، بنابراین ناتوی دیگه وجود نداره، همه چیز به هم ریخته است، اروپا و آمریکا با هم اختلاف دارن، آثار اختلاف که در حقیقت ترامپ باعث این همه این سوء تفاهم شده بود باعث شدش که این آدم این کار رو انجام بده و امروز حرف از نازی و نازی زدایی دیگه نیست، این دروغی رو که عنوان کرده. حالا که صحبت از این شد، بذارید بریم سراغ انتخابات در آمریکا. بالاخره به نتیجه رسید و سنا با اختلاف در اختیار دموکرات ها قرار گرفت و هاوس یا خانه ملت هم با اختلاف خیلی کمی در اختیار جمهوری خواه قرار گرفت. قرار بودش یک موج قرمز ایجاد بشه و آقای ترامپ قول داده بود که این کار رو انجام میده، ولی ظاهره اتفاق نیفتاد و الان یک لرزه‌ای بر اندام حزب جمهوری خواه افتاده. واقعا روز سه‌شنبه هم که آقای ترامپ اعلام کرد که کاندید ریاست جمهوری خواهد شد و این دوباره یه عده دیگه به طرفداری از ترامپ، عده زیادی به مخالفت ترامپ برخواستن. خانم پلوسی هم که گفت من این مقام رو تحویل میدم، دیگه خسته شدم از اینکه حدود 15 سال رهبر حزب بودم، دیگه نمیخوام این کارو بکنم، بعد برم به خانه و خانواده برسم. چی میبینید؟ تحلیل شما از شرایط چیست؟ این حرفای آقای مک‌کارتی که رهبر جمهوری خواه و دوستان نزدیک شماست در کالیفرنیا کار به کجا میرسونه؟ خیلی ادعای پیروزی میکنه، واقعا پیروز شده این؟ یعنی چیه داستان؟
البته خب اجازه من زیاد راجع به خانم پلوسی صحبت نکنم، ایشون اولین بانوی سخنگوی مجلس آمریکا بودن، 20 سال هم در این صحنه حزب دموکرات بودن و به نظر من قدرت رهبری ایشون و حالا مسائلی که برای حزب دموکرات پیش اومد که خب 8 سال اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا رو با قدرت آورد، نقش خانم پلوسی در اونجا بسیار بسیار مهم بود. من فکر میکنم که هم مسئله البته خانم پلوسی از رهبری حزب دموکرات کنار رفتن، ولی در مجلس باقی هستن. ایشون نماینده هستن از سان فرانسیسکو، شمال کالیفرنیا، و در مجلس میمونن، ولی خب نه به عنوان رهبر. در رابطه با اتفاقی که در واقع پسآمدهای این انتخابات 8 نوامبر و کاندید شدن آقای ترامپ رئیس جمهور سابق برای بار دوم، چند نکته در اینجا وجود داره. یک، رای دهندگان مستقل یعنی ایندیپندنت ووتر. من هم خودم یک ایندیپندنت ووتر هستم، فرم رجیستریشن من ایندیپندنت مستقل هستم و من به هر دو طرف رای میدم. من هم حزب دموکرات رو قبول دارم، هم حزب جمهوری خواه رو، ولی بستگی داره که کی رهبر اون و سیاست ها و پلتفرم فکری در اون منطقه چی باشه. من نمیتونستم ایدئولوژی آقای پرزیدنت اوباما رو قبول بکنم و جایی که ایشون بود برای من قدر مشکل بود که طرفداری بکنم از ایدئولوژی ایشون، ولی خب با بقیه دموکرات ها، یعنی من بیشتر میتونستم با آقای کلینتون در واقع بچه مشترک فکری داشته باشم. ولی اتفاقی که در آمریکا افتاد اینی که رای دهندگان مستقل به حزب جمهوری خواه گفتن که ما نمیخوایم با گذشته زندگی بکنیم. منظورم اونهایی که انکار کرده بودن که رای دهندگان و انتخابات 2020 انتخابات درستی بوده. اونها رای دهندگان مستقل و شاید تعدادی از جمهوری خواها به گروه ترامپ و ترامپیست ها گفتن که ما دیگه این مسئله منکر شدن انتخابات رو قبول نداریم. من فقط یک غیرت مثال بزنم، آریزونا. آریزونا همونطوری که میدونید مرکز، یعنی جایی بود که مکین، سنتور مکین که چند سال پیش فوت کردن و خانواده اینها خیلی اینجا با نفوذ هستن. وقتی که آقای پرزیدنت ترامپ از خانم کری به عنوان رئیس، به عنوان کاندید فرمانداری آریزونا پشتیبانی کرد، اون طرفداران مکین گفتن که ایشون شخصیت درستی نیست، اجازه بده از کسی دیگری پشتیبانی کنه. ولی آقای پرزیدنت ترامپ اومدن و از خانم کری پشتیبانی کردن و ایشون باخت. و در واقع اتفاقی که در اونجا افتاد این بود که اونهایی که طرفدار مکین بودن و در واقع میدونیم که در سال 2016 صحبت‌های بسیار نادرستی بین ترامپ و مکین انجام شده بود، که البته من بیشتر ترامپ رو مقصر میدونم نسبت به اون مسئله. من فقط یه دونه نکته رو گفتم، نمیخوام که وارد جاهای دیگه بشم که چه اتفاقی افتاده. ولی مسئله که در اینجا وجود داره اینه که کسانی که آقای ترامپ هند پیک کرده بودن، دستچین کرده بودن، اکثرا شکست خوردن. خب این نشانگر اینه که رای دهندگان دارن این پیامو میدن. با وجود اینکه وضع اقتصادی آمریکا خوب نیست، تورم وجود داره، بهره های پول بالاست و در واقع قیمت انرژی بالا هست که ملت خیلی بهش توجه میکنن، با این وجود جمهوری خواهان تونستن مجلس رو برگردونن و با درصد کمی تونستن مجلس نمایندگان رو به دست بگیرن. و من فکر میکنم اگر اقدامات آقای دیسنتس در فلوریدا و اقدامات حزب جمهوری خواه در نیویورک و تگزاس نبود که اون مسئله که ریدیستریکتینگ هست، یعنی مناطق رای دهندگی رو عوض کرده بودن، این چندین منطقه بود که تونست اکثریت رو به حزب جمهوری خواه بده. بنابراین نتایج میتونست برای حزب جمهوری خواه بدتر باشه، اما فعلا مجلس نمایندگان در دست جمهوری خواه هست و مجلس و سنا 50-49 هست در حال حاضر، که ما منتظر یک رأی دیگه هستیم از جورجیا که بین دو نماینده دموکرات و جمهوری خواه کردن سیاه‌پوست هستن داره انجام میشه، که به نظر میرسه باز دموکرات ها اون رو خواهند برد و سنا 51-49 میشه. تمامی اینها رو اگه ما بخوام در یک جمع‌بندی خلاصه نگاه بکنیم اینه که آقای ترامپ خودشون رو در سه‌شنبه شب با در نظر گرفتن اینکه نتونستن پیروزی کامل به دست بیارن یا پیروزی چشمگیری به دست بیارن، خودشون رو کاندید این مقام ریاست جمهوری کردن. حتی میتونستن صبر بکنن، خیلی زوده الان، معمولا بعد از تعطیلات ثانکسگیوینگ و سال نو کاندیداها میان توی اون در واقع مسئله انتخابات. ولی اشکالی که هست اینه که رای دهندگان اون مسئله شخصیتی آقای ترامپ رو باز کرد، خودشیفتگی ایشون، عدم کنترل نفس ایشون، گهگاهی هم رفتار توهین آمیز آقای ترامپ با مشاورین یا بقیه. بنابراین رای دهندگان در حال حاضر به آقای ترامپ گفتن نه. یعنی شما به این نحو نگاه بکنید که آقای پرزیدنت ترامپ در سال 2016 مقام ریاست جمهوری رو بردند، اونم در مقابل این که خانم کلینتون زیاد محبوب نبودن. اما در 2018 مجلس و سنا برگشت بر علیه آقای ترامپ، یعنی یک دفعه آقای ترامپ شکست خورد. در سال 2020 در انتخابات عمومی آمریکا، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آقای ترامپ شکست خوردن و این دفعه در انتخابات میان دوره 2022 باز ایشون شکست خورده، یا ایدئولوژی فکری ایشون شکست خورده، نه جمهوری خواه. آیا این سه دفعه این پیامو نمیده که دموکرات ها این اطمینان خاطر رو پیدا کردن که و خیلی خوشحالن که آقای ترامپ اومده معاون رئیس مقام کاندیداسی رئیس جمهور رو برای 2024 میخواد به دست بیاره. بنابراین دموکرات ها بسیار بسیار امیدوار هستن که مجددا میتونن آقای ترامپ رو شکست بدن. اگر برای این انتخابات میان دوره ای اونهایی که مستقل بودن، رای دهندگان مستقل طرفداری از آقای ترامپ نکردن، این بدین معنیه که رای دهندگان چه دموکرات چه جمهوری خواه و چه مستقل ها دارن این پیام رو به آقای ترامپ و کمپ آقای ترامپ میدن که ما دیگه نمیخوایم راجع به انتخابات 2020 صحبت بکنیم، حتی اگر در جایی هم تقلبم شده بوده، ما اون پشت سر ماست و تموم شده است. بنابراین آقای ترامپ دیگه نمیتونه اون پیام این که این انتخابات 2020 رو دزدیدن روش کار بکنه. مسئله دیگری که بر علیه آقای ترامپ خیلی استفاده میشه، زمانی بود به طریقی که از کاخ سفید خارج شدن و در مناسب قسم خوردن آقای پرزیدنت بایدن شرکت نکردن. این کار حرفه‌ای نبوده، این مسئله‌ایه که رای دهندگان، برای اینکه در آمریکا سیستم انتخاباتی آمریکا، نمیخوام بگم در مدارس تدریس میشه ولی بهش اشاره میشه، بنابراین وقتی که قانون اساسی آمریکا رو بچه‌ها تو مدرسه میخونن، نگاه میکنن، میبینن، متوجه میشن که به چه نحو باید انجام بشه. باور من بر اینه که صحنه خروج آقای ترامپ در حال حاضر شروع شده و ایشون به نظر من شانس شکستشون زیاده. اتفاقات زیادی میتونه بیفته از حالا تا سال 2024، ولی آقای ترامپ به دلایلی که خودش باور داره که خب اگر من صبر بکنم تا چند ماه دیگه، ممکن آقای دی سنتس هم بیاد خودشو کاندید بکنه، فرماندار فلوریدا، آقای یانگ کینگ از ویرجینیا ممکنه خودشو بیاد کاندید بکنه، خانم نیکی هیلی میاد خودشو کاندید میکنه، آقای مایک پنس معاون رئیس جمهور، معاون خود آقای ترامپ میخواد خودشو کاندید بکنه و آقای پامپئو. بنابراین ما 5-6 نفر رو داریم که نمیخوام بگم وزنه‌دار هستن ولی میتونن صحبت بکنن و 3 نفر از اینها، آقای پامپئو، آقای پنس و خانم نیکی هیلی، از کسانی بودن که در داخل کابینه آقای ترامپ خدمت کردن. بنابراین باور من بر اینه که آقای ترامپ برای اینکه زیاد اون زمینه شلوغ نشه، کاندیداسی خودشون رو قدری جلو انداختن و بزرگترین مسئله که وجود داره اینه که شاید قدری هم ترس دارن از مسائل قانونی و اینکه امکان داره، من نمیگم این میشه، امکان داره که وزارت دادگستری آمریکا هم حتی بر علیه ایشون در واقع کیفرخواست رو انجام بده. با اتفاقاتی که افتاده شانس اون رو من خیلی کم میبینم، ولی از من سوال شد در یکی از این برنامه ها که آیا من 2024 میبینم که آقای نیوسام فرماندار کالیفرنیا و آقای دسانتس فرماندار فلوریدا با هم دیگه از طرف حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات. جواب من این بود نه. وقتی ازم پرسیدن چرا، گفتم که شما آقای بایدن رو دارین کنار میذارین آردی، کسی که 3 دفعه نه 2 دفعه آقای ترامپ رو شکست داده، کسی که با وجود سنش، یعنی در سال 2 سال دیگه ایشون 82 سالش خواهد بود، آقای بایدن، پرزیدنت بایدن. بنابراین آقای بایدن رو کنار نذارید. آقای بایدن هنوز هم میتونه و خودش ایمان داره. بنابراین امروز در این زمان، در این ماه نوامبر ما هم صحبت میکنیم 2022، هنوز اون صحنه روشن نیست. آقای ترامپ هم که خودشون اومدن وسط، باید یه چند ماهی صبر کرد تا به نظر من این جاده سیاسی آمریکا یه قدری روشنتر بشه. ولی اون چند نفری رو که من اسم بردم از طرف حزب جمهوری خواه، نمیخوام بگم همشون شانس بهتری دارن از آقای ترامپ، ولی بزرگترین شانس رو آقای دیسنتس داره. بفرمایید.
آره، ولی تد کروز و همین مکاتی و اینا همه به پشتیبانی آقای ترامپ در آمدن، بنابراین این شکست شدن و پاره پاره شدن حزب جمهوری رو چجوری تعریف میکنه؟
اگر که شما راجع به آقای کروز صحبت میکنید، یا من آقای مکارتی رو وزنه ای نمیبینم. آقای
رئیسی که
الان رئیسه، ولی ایشون باید مجدداً در اول ژانویه وقتی که ترم این مجلس شروع میشه، باید از تمامی اون 218 یا 220 نفری که مال جمهوری خواستن باید رأی بیاره. ایشون میشه سخنگوی مجلس آمریکا و در واقع سومین قدرتمندترین شخص در داخل آمریکا. من متوجه مسئله هستم، ولی به نظر میرسه که آقای مکارتی دوچار یه سری چالش های از داخل از جمهوری خواه بشه، برای اینکه صحنه جوری داره ریخته میشه که کسانی که دارن از آقای ترامپ دفاع میکنن کنار گذاشته بشن. ببینید، وقتی نگاه میکنیم که ظرف یک سال چنان اون صحنه داره تغییر پیدا میکنه، من اینکه آقای مکارتی بخوان خودشون رو کاندید ریاست جمهوری بکنن اصلا نمیبینم، یک. ولی طرفداری از آقای ترامپ میکنن، برای اینکه مجبور هستن هنوز هم در داخل مجلس نمایندگان آمریکا، خب کسانی که ترامپ ازشون پشتیبانی کرده و انتخاب شدن هستن، پس بنابراین اون باید در اونجا با هوشیارانه عمل بکنه. در داستان در مسئله با آقای کروز، من فکر میکنم که آقای کروز فکر میکرد که سنای آمریکا در واقع به نفع جمهوری خواه تمام بشه و ایشون چشم داشت که رئیس سنا بشه و شاید طرفداری از آقای ترامپ برای این مسئله بوده. بنابراین کمی زوده که امروز بخوایم مهره های جمهوری خواه و دموکرات رو کنار هم بذاریم، اما با این مسئله خاتمه میدم که فراموش نکنید که اگر آقای ترامپ از طرف حزب جمهوری خواه کاندید نشه، امکان این که به عنوان یک نفر سوم و مستقل داخل انتخابات بشه هست، که اگر این مسئله اتفاق بیفته شانس پیروزی جمهوری خواه صفر خواهد بود. یعنی اون رأی دوباره میشه همون مسئله که در سال 1994 اومد بین پرزیدنت کلینتون، آقای پرزیدنت بوش پدر، و در واقع اون آقای که راس اومدن و رأی جمهوری خواه رو گرفتن. بنابراین اون هم رأی نخواهد بود، ولی من شانس آقای ترامپ رو برای پرزیدنت شدن مجدد بسیار بسیار کمی. بفرمایید.
آقا بسیار ممنون و متشکر از شما، سپاسگزارم از این وقتی که به ما میدی و فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی، مثل همیشه برای خودت، عزیزان خانواده محترم و گرانقدر، پدر و مادر نازنین، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگو دیگر. ممنون از شما یارو، سپاسگزارم.
با سپاس و بدرود.
ممنون ازت، مرسی. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. از همراهی و همدلی تو سپاسگزارم. ممنون.